مرزی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه روزی، یکی از فعالیت‌های توسعه روستایی محسوب میشه. من فکر میکنم این که بخوام دستگاه‌ها رو باید مجبور کنیم که فعالیتشون رو تو حوزه روستا به خوبی انجام بدن.
بسیار خب آقای مهرجی، فقط یه سوال یه کلمه ای آره یا نهی و ازتون بپرسم، شما برای مدلی که دارین ارائه میدین از خود روستا نشینان پرسیدین که آقا بالاخره شما چی میخواین، یا ما اینجا هم نشستیم توی شهر رو توی پایتخت داریم برای روستاها برنامه میدیم؟
نیا کنید، ما یک برنامه جامعه برای تحت عنوان برنامه سازندگی روستا در واقع تدوین کردیم که این از دو یعنی هم برنامه پایین به بالا هم بالا به پایینه. دوستان بخوان ما اینو ارائه میدیم، حتی یه کار مشترکی هم با UNDP انجام دادیم که تجربیات سایر کشورها هم گرفتیم، یه کار مطالعاتی عظیمی شد.
نه یعنی پس نظر روستایا رو نگرفتیم
تو کدوم تو بحث
رو همین طرحی که الان داریم با هم صحبت میکنیم، رو همین کاری که انجام میشود،
این کاری که الان ما داریم انجام میدیم.
آره.
برنامه‌ای که داریم در آینده می‌ریزیم،
برنامه‌ای که الان داریم تدوین می‌کنین دیگه،
برنامه‌ای که تدوین می‌کنیم. چرا؟ بله، حتی ما مصاحباتی تو شهرستان‌های مختلف با روستایی‌ها انجام دادیم.
خیلی.
تیم گذاشتیم کار شد روی.
بسیار خب، ممنونم آقای مهرجی، متشکرم.
خیلی خیلی خوشحال شدم.
ارادتمند، خدا حافظ شما.
من خودم تشکر می‌کنم، از شنوندگان عزیزان تشکر می‌کنم.
سلامت باشید. خدا حافظ شما. خدا حافظ. آقای حسین پور بفرمایید، شما برای جمع‌بندی بس بفرمایید.
در قانون برنامه 4 مجلس دولت رو مکلف کرده، گفته که دولت مکلف است تمهیدات قانونی لازم جهت تعیین متولی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت بر توسعه متوازن روستایی رو ظرف مدت 3 ماه مشخص نماید. ببینید از همون سال این مقفول مونده، یعنی پس از گذشت 1 دهه عملا این مقفول مونده. لذا من فکر میکنم الان رو کلیاتش همه ما میدونیم که یک خلایی وجود داره، کلیاتش لازم هست. حالا در چه بستری قرار بگیره باید جزئیاتش رو بحث بکنیم، کدوم سازمان ها بعضی از بخشاشون ادغام بشه باید جزئیاتش رو به نظر من بحث بکنیم، در کمیسیون به نتیجه برسیم. من فکر میکنم اگر ما بتونیم یه هماهنگی رو ایجاد بکنیم و یک سازمان اثرگذار رو ایجاد بکنیم در هر بستری که تشخیص دادن دوستان، قطعاً میتونه مفید واقع بشه و میتونه خلاهایی که در روستا به ویژه در بخش اقتصاد و تولید که بنده تأکید دارم میتونه. الان مدیران ما ببینید همه پشت به روستا هستن، رو به طرف مقام بالاتر. مدیر شهرستانی ما در یه دستگاه اجرایی رو به طرف مدیر کلش هست، مدیر کل ما رو به طرف معاونت وزارتخونه، معاونت وزارتخونه رو طرف وزیر. هیچ کدوممون در دستگاه اجرایی رو به طرف روستا و مردم نیستیم. این سازمان باید هدایت بکنه به طرف مردم.
الان شما همین از مردم خود روستا پرسیدین که شما یه سازمان اینجوری میخواید یا نمیخواید؟
قطعا مرکز پژوهش ها مجلس مطالعات بسیار مفیدی رو انجام داده، نظرات روستاها هم پرسیده، در خیلی از جاها میدانی هم رفتن دوستان بررسی کردن.
بسیار خوب. خب خیلی ممنونم، متشکرم. شنوندگان عزیز و به ویژه کسانی که در روستاها حضور دارن، میتونید با ما در میون بذارید نظرتون رو در رابطه با سازمان توسعه و عمران روستایی که آیا به نظرتون برای رونق روستایی ما نیاز به سازمان توسعه و عمران روستایی داریم که تشکیلش بدیم با توضیحاتی که آقای حسین پور فرمودن بودن، یا همین نهادهایی که وجود داره از جمله مثل چیزهایی مثل دهیاری ها و اینها میتوانند مسائل رو مدیریت بکنن اگر اختیاراتش رو داشته باشن، اگر منابعش رو داشته باشن. خب خیلی متشکرم آقای حسین پور. تو این بخش اجازه بدید من یک تا از پیامک ها رو هم فقط در حد 1 دقیقه که فرصت داریم بخونم خدمتتون. عزیزی پیامک فرستادن با شماره 912-5929 آخرش که گفته بودن که ما در روستاها مشکل زیرساختی آب و عرضم خدمتتون برق و اینها رو داشتیم، اینها حل شد، توانستن حل بکنن، چرا نمیتونن بحث کشاورزی و دامداری رو حلش بکنن؟
همین صحبت ما هم همینه.
یعنی شما میگید بخاطر نبود اون روستاها اون نهاده دارن این کار رو میکنن؟
بله، ما معتقدیم که اون نهاد اگر بتواند، بازم تأکید میکنم، وجهه اقتصادی، فراوری محصولات، کشت و کار رو در روستا راه بندازه، قطعا این خلاها برطرف خواهد شد.
بسیار خوب. و عزیز دیگری هم پرسیده بودن که آیا این مسائلی که دارید میفرمایید تأثیر روی زندگی حاشیه نشین ها هم خواهد داشت یا نه؟
ما اگر بتونیم روستا رو برگردونیم به کانون تولید، برگردونیم به خدمت قطب اقتصاد، برگردونیم به اونجا که اشتغال ایجاد بشه، خیلی از ساکنین حواشی شهرها برمیگردن به روستای خودشون. طبیعتاً مهاجرت معکوس خواهد شد و در روستا ساکن میشن چون اونجا درآمد مکفی رو برای خودشون حتما ایجاد خواهند کرد.
به امید خدا. خیلی متشکرم آقای دکتر حسین پور عزیز، رئیس کمیته توسعه روستایی و شهری کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. امروز در پایان برنامه بیقاب بینقاب از شنوندگان عزیزی که از روستاها و شهرهای کوچکتر در صدای ما رو میشنوند خواهش میکنم که هر چقدر براتون مقدوره به 30,035 پیامک بدید و بگید که شما با تشکیل این سازمان چقدر موافق هستید و به نظرتون مسئله روستاها و اینکه ما میخواییم کمک بکنیم که روستاهای ما روستاهای پر رونق و شاد و توسعه یافته باشند، راه حل شما که در روستا میشینید چیه؟ بذارید این بار شما به ما بگید که و به مسئولین بگید که راه حل به نظرتون چه هست. خیلی متشکرم از همراهیتون. به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق تهران داریم نزدیک میشیم. اندک اندک التماس دعا داریم، دعا کنیم که انشالله شر این بیماری و مشکلات هم مرتفع بشود و روزهای شاد ایرانمون رو دوباره به زودی زود ببینیم و اتفاقات خوب هم به زودی زود بیفته. متشکرم. عصر پاییزیتون بخیر و خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به کوی مهر تو آییم که با تو بودن را خوش است. دوستان عزیز شنونده، در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. بدانید و آگاه باشید که تنین خوش نوای حق از گلدسته های شهرمون تهران در ساعت 17:15 به گوش خواهد رسید.
یا حی یا قیوم، 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 یا حی یا قیوم.
دست نیاز و تمنا به سوی ذات مقدس حق دراز می کنیم و از او یاری می گیریم که او همیشه بی نیاز بوده و هست.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
در این لحظه ها و ثانیه های ناب از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا به تو پناه می آورم از خشمت و از فرود آمدن غضبت. خدایا اگر شایسته رحمت تو نیستم، تو سزاواری که بر من با فراوانی فضلت بخشش نمایی. خدایا گویی من با همه هستیم در برابرت ایستادم، در حالی که حسن اعتمادم بر تو بر وجودم سایه افکنده است.
دل ز جان برگیر و جانان را بجو کفر را بگذار و ایمان را بجو سایه بگذار آفتابی را طلب سایه بگذار آفتابی را طلب این مجو
قبول باشه اطاعت و عبادت یکایی که شما خوبان شرمنده، اما تن و جان خودمون رو آغشته به کلام شیرین وحی میکنیم و همراه میشیم با تفسیر قرآن کریم جزء 15 هم سوره مبارکه اسراء آیه 34 روم و میدانیم که خدا با ماست و او با ما حرف میزند.
قل در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تپیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوى. سر سفره قرآن، پاکلام خالق هستیم. جزء 15 سوره اسراء آیه 34 بشنوید.
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا.
به مال یتیم جز به بهترین راه که به نفع یتیم باشه نزدیک نشید. به مال یتیم نزدیک نشید مگر با روشی که به نفع یتیم باشه. تا کی؟ تا اینکه به حد بلوغ و رشدش برسه، حتی یبلغ اشده. و اوفوا بالعهد، به پیمان وفا کنید که در قیامت از عهد و پیمان سوال خواهد شد. به پیماناتون وفا کنید. اگر قولی دادید به همسر، به فرزند، به شاگرد، به شریک، به استاد، به امت، به ملت، به دوست، به دشمن قول دادید، به قولتون عمل کنید. وفای به عهد واجبه. خب، قرآن درباره حفظ مال یتیم و مراعات او خیلی سفارش کرد. خیلی سفارش کرد. وقتی آیه نازل شد به مال یتیم نزدیک نشوید، خونا که یتیم توش بود سفرشون رو جدا کردن و بگه بچه یتیما رو جدا کردن، یتیما احساس حقارت کردن. آیه نازل شد نه، خداوند میدونه که مصلحی که میگه به مال یتیم نزدیک نشید یعنی به قصد تصرف، وگرنه برو خونه یتیم چایش هم بخور، نهارش هم بخور، بعدم دعوتش کن نهار بهترش بده. یکی میگن به مال یتیم نزدیک نشو یعنی به قصد تصرف ظالمانه که بیار که یتیم حالش نی، حال که بچه مالشو بخوری. وگرنه اگر شما رفت خونه یتیم و چیزی نخوردی بیشتر بهش ناراحت میشه، میگه چون یتیمم اینها چای منو نمیخورن، میوه منو نمیخورن. خب، و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، وفا کنید به عهد. که در حدیث میخونیم مراد از عهد و پیمانی که مورد سواله، که میگه که ان العهد کان مسئولا، قولی که دادید مورد سوال میشید، قولی که دادید در قدیر خون بخن بخن گفتید، با علی بیعت کردید، تبریک گفتید، چرا علی رها کردید. نمونه بارزش اینه. خب، لا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید. اسلام پشتیبان محرومان و ضعیفان و یتیمانه. هر کجا زمینه سوء استفاده باید هشدار داد. جاده های لغزنده تابلو میخواد، مال یتیم لغزنده. آدم میگه بچه که حالیش نی، بریم مثلا طلا ازش بگیریم، حلبی بهش بدیم، چون جای لغزشگاهی خدا تابلو زده. لا تقربوا، مواظب باش. بالاخره بچه یتیمه، ولی جاذبه مال به قدری که آدم نزدیکش بشه جذب میشه. لا تقربوا، نزدیکش نشو. کودک حق مالکیت داره و ارث هم که از اسباب مالکیته. تصرف در مال یتیم مشروط به اینه که بالاترین پرسمرترین شیرها بلتی احسن، یعنی چه نه بهترین راهه. بهترین راه اینه که مثلا بری فرض کنید که باش رفیق شی، قضاش هم بخوری، اما از پول یتیم یه تجارتی بکنی که برای یتیم سود داشته باشه، یه کشاورزی بکنی که برای یتیم سود داشته باشه. بلتی احسن مشورت کن، ببین مثلا یتیم مبلغی که بهش ارث رسیده این پول را چجوری به بهره دهی به این که حلال باشه و کار مفیدی باشه و یتیم سرماش از بین نره. تعهدو میگه عمل کنید، قول دادید عمل کنید، ولو به غیر مسلمان روایت داریم. چند تا چیزه که اسلام مطرح نیست. یکی احترام پدر و مادر. احترام پدر و مادر لازمه ولو پدر و مادر مسلمان نباشه. وفای به عهد، قول دادی عمل کن، ولو به غیر مسلمان قول دادی بازم عمل کن. و السلام علیکم و رحمت الله.